این از همون دست تکالیف اجتماعی منتها حالا تکلیفی که اینجا عرصبت که متعلق شده تکلیفی است که به هفت نفر من هم الامام تعلق گرفت، یک تکلیف اجتماعی در یک حد خاص. نه میگیم که واجب کفایی بودن یا عینی بودن یه بحثه، این که مکلف جامعه باشد یا مکلف فرد باشد یا مکلف مجموعه خاصی این بحث دیگریست. فاعل در اینجا که مکلف است، مکلفی که شارع خواسته که او انجام دهنده فعل باشه، گاهی فرد است گاهی جامعه. خود واجب امر به معروف و نهی از منکر به نظر ما دو واجب امر به معروف و نهی از منکر ما داریم، یکی نیست، دو تا تکلیف داریم. یک تکلیفی است، تکلیفی که به هر فرد خورده، یه تکلیفی است که این تکلیف به جامعه خورده. این ولی تکن منکم امتون یدعون، این معلومه که اصلا مکلف در این ولی تکن منکم امتون مکلف جامعه است، یعنی باید مردم جمع بشند و جمعا این کار رو انجام بدند. بله اطیع الله و اطیع الرسول تکلیف شرعی نیست اصلا. ما در تکالیف شرعی بحث میکنیم، تکلیف تکلیفی نیست که جائل یعنی شرع جعلش کرده باشه. یه تکلیفی دیگری داریم که اون رو میگیم تکلیف اجتماعی است و او اقامه عدل. اقامه عدل، مکلفین به اقامه عدل جا یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم. اینجا یک تکلیف جمعی است، ان الله یأمر بالعدل، این عام یأمر بالعدل همه چه فرد چه جامعه. اما در یک جا هست که این مخاطب جامعه است، پس ما یه عدلی داریم که این عدل عدل اجتماعی است، یعنی عدلی که مکلف به اقامه اون جامعه است، مثل عدل در خود حکومت.
جناب عالی پس این سومی غیر از واجب فردی و واجب کفایی،
بله واجب اجتماعی قائلیم، بله بله این وجوب که واجب در اینجا به لحاظ مکلف، که مکلف گاهی خود مکلف یک فرد نیست اصلا، مکلف جمع، ولذا اگر جمع شکل نگرفت تکلیف از سایرین ثابت، این اگر همه جمع بشن امام نباشه، امام باشه دیگران نباشه، تکلیف از امام ثابت میشه. اقامه حکم، اقامه عدل در حکومت، اقامه عدل در خود بنیاد حاکمیت یک تکلیف اجتماعی است، یعنی همه جامعه مکلف است به این کار. البته همه جامعه اینجا باز از این نظر یک وجوب کفایی دارم، تا وجوب کفایی میدن که اگر جمعی از جامعه قائم به این عمل شد از باقی ساقط خواهد شد، اونتا بازم جمعی از جامعه باید قیام به این تکلیف کنه. خودم عرض کنم دیگه، واجب کفایی دو جور داریم، یک واجب کفایی که یقوم و بهی فرد، یعنی قام مکلف به اون فرد است، مثل غسل میت، مثل نماز میت، اینجا نماز میت لازم نیست مردم جمع بشن، یکی نفر نماز میت بخونه ساقط بشه، بله مثلا همسایه. بعضی از واجبات کفایی مکلف به این واجب کفایی فرد است، بعضی از واجبات کفایی نه، با اینکه واجب کفایی است اما مکلف به این واجب کفایی، بازم اون من یقوم به این واجب کفایی یه نفر نیست، اون من یقوم جمع، جمع لابد ان یقوم به این واجب کفایی، اون این جمع، جمع من به همال کفایی خواهد بود، این جمع من به همال، یک گاه فرد فرد من بهم کفایی است، به این جمع باید جمع من بهم کفایی باشه، چون خود فعل فعل اجتماعی است. و در رفتارهای معمولا رفتارهای اجتماعی رفتارهای مربوط به حکومت، یا از این طرف دیگه رفتار حکومتی معمولا رفتارهای اجتماعی است. و لذا اقامه نظام سیاسی، اقامه نظام فرهنگی، خود تکلیف به علاوه نظام فرهنگی داریم، فقه فرهنگی مکلف به این فقه فرهنگ، گاهی فرد در رابطه با رفتارهای فردی خودش، اما گاه ما یک رفتار فرهنگی داریم که رفتار فرهنگی اجتماعیه، مکلف به این رفتار اجتماع است، جامعه است. این که میبینید در عرصت خدمت شما روایات ما زیاد آمده که خدای متعال عرصت خدمت شما بعضی از جوامع را در ازای رفتارهایی که برخی انجام میدن برخی دیگر را به رفتار اون برخی دیگر معذب میکند، به دلیل اینکه اون برخی دیگر به تکلیف اجتماعی خودشون عمل نکردن، باید تکلیف اجتماعی خودشون عمل کنه. وقتی تکلیف اجتماعی عمل نشه جامعه کلن فاسد میشه. خب بریم سراغ اصل بحث. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة و علی محمد و آله الطاهرین. ما در تعریف فلسفه فرهنگ و جامعه شناسی فرهنگ را هم ظاهرا بحث کردیم، گفتیم که جامعه شناسی فرهنگ دانشی است که قوانین حاکم بر پدیده‌های فرهنگی، بلخص بر سه قوانین حاکم بر سه پدیده فرهنگی، یکی شکل‌گیری خود فرهنگ، فرهنگ اجتماعی، یکی انتقال فرهنگ از جامعه‌ای به جوامع دیگر، یکی تغییر فرهنگ یک جامعه یا پایداری و ناپایداری فرهنگ اجتماع، فرهنگ یک جامعه. قوانین حاکم بر این حوادث فرهنگی رو جامعه شناسی فرهنگ به عهده خواهد گرفت. در روان شناسی فرهنگ که حالا این واژه‌ای است که امروز اجمالاً توضیح بدیم این واژه رو تا بریم سراغ بحث‌های دیگه، در روان شناسی فرهنگ رابطه بین فرهنگ و شکل‌گیری شخصیت آدمی و رفتار آدمی از مباحث مربوطه، این از مهمترین مباحث مربوط به روانشناسی فرهنگ. تبیین رابطه بین فرهنگ و بین روان و رفتار، تبیین علل فرهنگ پذیری یا تبیین فرهنگ پذیری انسان، که انسان چگونه فرهنگ پذیر میشه و چرا فرهنگ پذیره و علل این حالت در انسان چیست. حالا اگر علل رو کشف کردن در مبنای کشف این علل، این فرهنگ پذیری گاهی سریع میشه، گاهی بطیء میشه، گاهی کن میشه، گاهی عرضه تون میشه. خانخواه علل حاکم بر این تندی شتاب یا کندی شتاب هم بحث خواهد شد، و همچنین عوامل فرهنگی مؤثر در ایجاد یا تغییر رفتار آدم. این مقوله ها که مهمترین مقوله های روانشناسی فرهنگه و میتوان این مقوله ها رو در یک جمله خلاصه کرد که تبیین رابطه بین فرهنگ و روان و رفتار آدمی است. این تعریفی است که ما میتونیم به طور اجمالی و کلی از روانشناسی فرهنگ بگیم. هم روانشناسی فرهنگ هم جامعه شناسی فرهنگ بی ارتباط به فقه فرهنگ نخواهند، یعنی چه در جامعه شناسی فرهنگ چه در روان شناسی فرهنگ بر مبنای نتایج این علوم خانخواه موضوع حکم فقهی منقح میشه، یعنی گاه میشود یک رفتار فرهنگی موضوع وجوبه شرعی میشه. یعنی اگر ما در جامعه شناسی فرهنگ به این نتیجه رسیدیم که عامل معین، عامل ایکس مثلا فرض کنید تر تغییر فرهنگ دینی مردم اثر دارد، این فرهنگ رو دگرگون میکنه، فرهنگ دینی مردم رو منفعل میکنه، مردم رو از دین جدا میکنه. خانه‌خواهی میشه موضوع حکم فقهیه به تحریم و به وجوب مقابله با چنین پدیده ای. این فقه مربوط به این مسئله به دو شکل هم مطرح میشه، یک فقه کلیش، این حکم کلی، حکم عنوان کلیش، کل ما عرصت که منتهی شد به تضعیف دین مردم یا تضعیف بنیه دینی حرامه. اون چه مهمتر از این است تعیین مصادیق این است که این تعیین مصادیق رو میتوان با کمک روانشناسی یا جامعه شناسی مشخص کرد که اون مصادیق یا اون رفتارهای جزئی یا رفتارهای کلی یا رفتارهای ارزاد اجتماعی یا رفتار فردی که اینها منجر به ضعف بنیه فرهنگی دینی می شود یا ضعف اعتقاد مردم میشه یا منجر به فاصله گرفتن مردم از مبانی دین میشه. اگر ما بتوانیم با استفاده از روانشناسی و جامعه شناسی جزئیات این رفتارها رو معین کنیم، خانقاه برای فقه موضوع رو منقح کرده ایم و میتوانیم مجموعه ای از احکام فقهی رو در پرتو روانشناسی و جامعه شناسی اینجا تبیین کنیم.
مباحثی قبلا داشتیم در طول انقلاب، مباحثی پیدا شد مانده حکم اولی و ثانوی قبلا داریم، لیکن مثلا در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان این دو مقوله در مقابل مقولات حضرت عالی یکی هستن یا محبت میکنن اگر فرق میکنن چه دارن؟
حالا این یه بحث دیگر است، ولی اجمالا عرض میکنم که زمان و مکان، تغییر زمان و مکان به دو شکل میتواند در تغییر حکم شرعی اثر گذار باشه. یکی تغییر موضوع حکم شرعی، یعنی اگر فرض کنید که موضوع حکم شرعی در یک جا موضوعی بود که این موضوع با تغییر زمانی خود موضوع عوض میشه، که این گاه با تغییر مکانی موضوع عوض میشه، این مکان که عوض میشه موضوع عوض میشه. یعنی اگر ما فرض کردیم لباس شهرت رو، این لباس شهرت رو تعریف کنیم که لباسی که مردم این لباس رو هر ساعت که غیر متعارف تشخیص میدهند، برای مردم متعارف نیست، موجب انگوش نما شدن بین مردم میشه لباس شهرت. با عبارت دیگر این لباس ناهنجار، خارج از هنجار اجتماعی، این هنجار عوض میشه، ممکنه که در یک جامعه این هنجار تغییر کنه، با زمان، با تغییر زمان این هنجار تغییر میکنه. همون چیزی که لباس شهرت بوده یک زمان ممکنه در زمان دیگر لباس شهرت نباشه. شاید اگه مثلا 100 سال پیش یا حالا بیشتر کسی با کت شلوار توی خیابون قم را میرفت، این لباسش لباس هر ساعت که ناهنجار تلقی میشد. مثلا نقل میکنند که مرحوم آقا نجفی اصفهانی، اون سفیر کجا انگلیس آمده بود پیشش، چون رسم نبود مردم کت شلوار بپوشند، این کت شلوار رو اتو کشیده بود، دنبال صندلی میگاش که بنشینه بسن. خب صندلی نداشت تو آنجا، یه تاخچه بود که اونجا بشین، ور فرستادین تو تاخچه نشون داشت. نه رو که از کاری آنجا پیز، خب چرا تو تاخچه نشون بنده خدا رو چون. و این لباس از تو اون عرف رایج نبوده، ناهنجار بوده و برای چنین لباسی از نه وضع خانه مردم برای چنین لباسی از متناظر نبود، صندلی نبوده که اون رو صندلی بشه. گاه میشین عوض میشه، زمان عوض میشه، مردم عوض میشن. در لسان روایات معمولا جایی که
گفته شده از زمان مقصود از زمان مردم اون زمان، مثلا تظاهرت الزمان و علینا، تظاهرت الزمان یعنی مردم زمان، الا نه خود زمان. خب این زمان وقتی تغییر کنه این مردم فرهنگشون نمیدونم عاداتشون عوض میشه، هنجارها تغییر میکنه، هنجارها تغییر کردی فعلی که ناهنجار بود تو یک زمان میشه هنجار، عکسش هم همینطور فعلی که هنجار بود تو یک زمان تبدیل میشه به یک فعل ناهنجار. الان مثلا اگه یک خانومی نمیدونم با اون چادر چاکچورهای قدیمی مثلا تو خیابان تهران را بره، تو قم شاید خیلی اشکال نشه، ولی تو تهران را بره مثلا خیلی ناهنجار تلقی بشه. البته این که ناهنجار هم اینم هست که اگر ناهنجار بود اما این ناهنجار هنجار شرعی بود، این رو ما قبول نمی کنیم. یعنی ما اگر یک چیزی هنجار شرعی است، یعنی شرع اون رو خودش هنجار کرده، امر به اون برای اون هنجارش این لباس شهرت نمیدانی. اینی که عرض کردیم از باب الزام اینی هست کردیم، نه اینکه حالا اگر لباس رو مثلا حجاب زن حالا تو یک جامعه اگه بیهجابی شده هنجار، این حجاب زن ناهنجار هم که باشد برای ما هنجاره، یعنی حجاب خانم ها یا حتی حجاب آقایون در حدی که واجبه اینم هنجار ماست. نه بحث به حقیقت، ببینید ما که حقیقت شرعی معنای لفظ رو داریم، این که ما بحثمون در معنای لفظ نیست بلکه در خود شیعه، خود اون پدیده خارجی است. کار به این که این مدلول لفظ باشه یا نباشه نداریم، نمیخوام بگیم لفظ لباس شهرت معنیش چیه، اینو نمیخوام بگیم. میخوام بگیم که لباسش خود لباس شهرت، اونی که شارع اون رو لباس شهرت میداند معنیش یعنی چیست، چه لباس شهرت، ما قوام شهرت بودن لباس به چیست، لباس شهرت لباسی که اشتهر رو به انسان چجوری اشتهر، اشتهار معنیش این است که معنی اشتهار این است که خلاف هنجار اجتماعی بشه، یوجب الاشتهار. اما اگه این خلاف یعنی اگر اون هنجار اجتماعی رو اشاره اغلقا کرده، خودش امر به یک رفتار کرده، این نمیشه گفت خلاف رنج، حتی تحت هنک هم شاید از امن مثالی
باشه. از امور اجتماعی است اینها، یعنی مسائل اجتماعی پرداده، امور اجتماعی منحصر به مسائل فرهنگی نمیشه، دایره حقوق رو هم میگیره، دایره امور اقتصادی رو هم میگیره. و یه اندیشه که الان رایج داره میشه و بعد از معممین تو حوزه مرتجش هستن این است که اینها زمانمنده، مربوطه به زندگی قبیلهی زمان پیغمبره، فرهنگ عربیه. اگر این کسی مثل حجاب رو اینطور بود، نص صریح قرآن در رابطه با رابطه زن و شوهر مثل حجاب دیگه، حجاب قرآن داره، مسائل اجتماعی حقوق خانواده هم داره و امثال اینا، همه اینها امور اجتماعی تلقی میشه. در رابطه با این اگر کسی تو مثلا تو اقتصاد خانواده یه چیزی گفت یا تو رابطه زن و شوهر یه چیزی گفت، این سرایت به مسائل فرهنگی مثل حجاب ما نمی‌کنه، بگیم ما از بعد به اون زمان بود نظام اجتماعی تغییر کرد، چون که اینا میگن یه نظام اجتماعی تغییر کرد، رابطه زن و شوهر تغییر کرد، رابطه فرهنگی تغییر کرد، قواعد فرهنگی اجتماعی تغییر کرد.
گاهی خود اون موضوع حکم شرعی، یعنی خود اون رفتار، اون عنوانی که عنوان یک رفتار است، خود اون عنوان زمانی است، یعنی ذاتاً متقدم به زمانه. خانقا وقتی متقدم به زمان بود، اگر فرض کنید گفتن روز جمعه باید نماز جمعه بخون، خب جایی که تمام شده که نمیشه نماز جمعه، چون جمعه بودن روز جمعه مقدم موضوع حکمه، اصلا این رفت تو مقدم حکم. خانقا وقتی زمان عوض شد موضوع منتفی شده، ما این رو میگیم. میگیم اگر یه وقتی موضوع یک حکم، موضوع یک حکم متقوم به زمان خاصی است یا متقوم به قوم خاصی است، وقتی گفته شد شهرت یعنی چی؟ یعنی اشتهر عنده اون مردمی که در یک زمان زندگی میکنن. اصلا موضوع شهرت اینه، یعنی اشتهر عنده اون اوناسی که اونجا زندگی میکنن. اگه این اوناس عوض بشند و اشتهر عنده هم عوض شد، چون موضوع اشتهر عنده همه، مثل موضوع مسافر و مقیم. خب مسافر موضوع وجوب قصر است، اگه مسافر عوض شد تبدیل شد به مقیم، خب موضوع عوض شد. یه کسی بچه بوده، نابالغ بوده، بعد زمان که عوض میشه یعنی چی؟ یعنی روش میخو بزرگ میشه دیگه. این آدمی که بزرگ شدن یعنی بلوغ، اینجا خود زمان محقق این موضوع است. وقتی زمان بگذرد این زمان میاد این موضوع رو به وجود میاره، موضوع جدید، موضوع حکم شرعی. در اونجایی که موضوع متقوم به زمان است یا زمان مقوم موضوع است و موجب وجود موضوع یا نفی موضوع و تبدیل موضوع میشه. اما یه موضوعاتی داریم که اصلا زمان مقوم اونها نیست. اونی که فرمود آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یا قل للمؤمنات یغضضن، یا قل یا نساء النبی ارسلت خدمت شما که، یا قل نساء المؤمنین آیه کریمه وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. موضوع اینجا مرأه است یا رجله، که این که مزمانی که نیست، که معنی اینجور نیست که انسان در یه زمانی مرأه باشه در یه زمان بشه رجل. همون آدم اگه اینجوری میشد برای این هم عوض.
همینجا میگن این مربوط مرأه که در اون زمان خب.
خب اینه، این دیگه احتیاج به این دارد که خود خدا بگه که مربوطه به اون زمانه، نه من بگم. خدا آمده حکمشو گذاشته روی مرعه، گفته مرعه باید این کارو بکنه. اگر کسی بیاد بگه که نه من اعلم از خدا هستم، خدا گفته اعوذ بالله خدا اشتباه کرده، باید این قید هم اضافه میگه، یادش رفت این قید اضافه. این معنیش هست که یه قیدی اضافه کنیم ما بر موضوع حکم، این چیزی که در دلیلی نیست ما اضافه کنیم.
زمانه، یعنی
میدونم عرض میکنن که
خودمون اینه که
مرعه چه چیزی قرار داره، یعنی اضافه کردن یک قید دیگه بر موضوع حکم اینه دیگه. اینجوری میشه، یعنی ما بخوایم با اصطلاحات خودمون تعبیر کنیم باید اینجوری بگیم، یعنی بیاد یک حکم مطلق رو خودش مقید کنه، حکمی که رفته روی موضوع مطلق این موضوع رو مقید کنه به غیر خاصی. این دلیل میخواد، باید دلیل بیاد. دلیل نیاره، آدم دلیل نداشته باشه باید این کارو بکنه، همون تشریع میشه، میگه که خدا چیزی گفت من چیزی میگم. پس بنابراین اگر یه چیزی اگر موضوع حکمی را خدای متعال در مسائل ارث، در مسئله ارث گفته ارث، موضوع ارث اینه، هر جا برادری خواهری بودن لذکره مثل حظ الانثى، بوده ذکر موضوع این حکمه، انثى هم موضوع این حکمه، هیچ قیدی هم نیورد. حالا اگه کسی بگه این لذکره مثل حظ الانثى مربوط به زمانه نمیدونم دوران جامعه عربی است، خب این اضافه کردن بر دلیل است من الجیب به اصطلاح، از خودش آدم بخواد چی رو اضافه کنه.
نه ما رو رفتن باشه و ما رو از حقیقت دور کنه.
این حتی شاید منظور شعره هم این نبوده که احکام به این شکل در جامعه بعدی اجرا بشه. بنابراین یه بحثی هم در ما اینجا وارد فلسفه فقه میشیم و پیش از بررسی احکام به این فلسفه فقه.
نه، این ربطی به فلسفه فقه نداره. این ربط دارد به خطابات شارع که این رو تو اصولم بحث کردیم و بحث شده است. هر سبت خدمت شما که این حالات خیلی شعب مختلف اجمالا اشاره میکنه. اولا تکالیف شرعی وقتی مخاطب دارد، مخاطب رو چی معین میکنه؟ یعنی چی مشخص میکنه که مخاطب کیست؟ عنوانی که در خطاب رفته مشخص به مخاطب. اگه بیا ایو الذین آمنو، نگو بیا ایو الذین آمنو فی هذا الزمان، بازم قید نه بود. اینی که دوباره اشاره میگه یا ایوه الناس، یا ایوه الذین آمنو. خب وقتی گفته یا ایوه الذین آمنو یا ایوه الناس، یعنی خطاب چیه؟ خطاب عام. اگه برای اون دیگه یا ایوه الذین آمنو این زمان، یا ایوه الذین آمنو در این زمان. پس اولا معیار در تعیین مخاطب عنوانی است که در خطاب شرعی گرفته شده، مثل سایر خطابات، مثل سایر خطابات قانونی. الان اگه قانونی توی مملکتی ارزارت تصویب بشه، مجلس شورای اسلامی معین قانون تصویب کنه در سال 1389، سال عوض شد، یعنی خواهد قانون مال سال 89. نه، خب اینجوری نمیشه که من. زمان که فی نفسه مقید نیست، یا مکان که فی ذاته مقید خطاب نیست. اون چه قید خطاب باید قرار بگیره، این قید باید بیاد توی خطاب. تو همه خطابات قانونی اینطوری، تا قید نیاد فی نفسه وجود خارجی، همه وجودات خارجی و هر حال قیود زمانی و مکان، هر حادثه ای، هر انسانی توی زمانیه، توی مکانیه، صرف بودن اون مخاطب توی زمان خاص و توی مکان خاص که خطاب رو مقید نمی کنه. باید اون قید، اون قید زمانی یا قید مکانی بیاد توی عنوان مخاطب قرار بگیره و نگرفته. یک. دو، خب ما ادله تعمیم داریم، یعنی ادله قطعی داله بر چی؟ بر تعمیم احکام. از حلال محمد حلال لیوم القیامه گرفته تا انی رسول الله علیکم کاف شیون، یا ایوه رسول، یا ایوه الناس، یا ایوه الناس هم دارم، انی رسول الله علیکم جمیعا الذی له ملک السماوات. وقتی میگه من رسول خدا هستم به همه شما، بنابراین نتیجه یا ایوه الناس من رسول خدا هستم به همه شما، یعنی من حاکمی هستم که برای همه شما در مقام حکم کنم. هر حکمی که میکنم یا ایوه الناس
باشه، ایوه الناس همون مخاطب همونجا، یعنی فردی که ممکنه این هست که ایوه الناس و این خطابات تنقومیت دارن،
میگیم من در ما داریم این میگیم، نه این دور نیست، چون ما داریم این میگیم، میگیم که ما داریم یه قاعدی در صغرا داریم، قاعده رو گفتیم، گفتیم یه قاعدی وجود داره در خطابات عمومی و غلایی و آن این است که دائره خطاب رو عنوانی که زیر خطاب رفته مشخص میکنه، نه قیود خارجی موجود در خارج. یعنی اگر کسی به
این دلیلی که میاره که این آیه دلالت میکنه برای اینکه خطابات عمومیت دارن، که به نظرم دوری میشه، خود همین آیه یا ایها الناس که میارید محروض میگیرید با این استدلالتون که خطابش به تمام ناس در کل زمان هست.
یعنی وقتی گفت ناس، اگر میخواست بگید که مردم خودش، میگفت یا ایوه ال نمیدونم العرب، یا ایوه ال نمیدونم ارسالت خدمت شما، یا اهل مکه.
یه تحلیلی میکنه اینا ببخشید، همین تحلیلی که آیه میدار میکنه، یه تحلیلی میکنه، میگن که این از عرف سخن گفتن خارجه که شما کسانی میشستن اینجا، ما این رو یه حکم میکنیم برای کل حوزه علمی قوم برای نسلهای آینده و شورت.
نه خب اینا، چون ببینید عرف رو، عرف سخن گفتن بستگی به سخنگو دارد که سخنگو کیست و چیست. وقتی سخنگو یا آدم عادی است، یه مجلس عادی توی مجلس خانوادگی نشسته حرف میزنه، یه وقت سخنگو حاکم بلد است. حاکم بلد الان اگر فرض کنید رئیس جمهور یک کشوری بخواد بیاد با مردم صحبت کنه، خب سخنرانی که میکنه مردم نمیگن این برای اونایی که برای سخنرانی کرد براشون دستور داد، گفت مردم این چنین بکنید این چنین نکنید، نمیگن این دستور اونا، چون این درست به چه عنوان داره سخنرانی میکنه؟ حالا من حالا این فرمودن عرف میخوام بگم که این عرف رو اینا تعیین میکنه، یعنی این عناصر دخل دارد در چی؟ در شکلدهی عرفی، عرفی بودن خطاب. به همون دلیل این داریم میخوام بگیم، به همون دلیل که حکم اختصاص به اون مخاطب حاضر در مدرسه، با تعبیر ما به همون دلیل که حکم اختصاص به مشافهین ندارد و شامل غیر مشافهین میشود، به همون دلیل حکم اختصاص به اون معاصرین ندارد بلکه شامل غیر معاصرین هم میشود مطلقا، یعنی به همون دلیل، به همون نکته. این نکته این است که بتونم شو عرفن عرف اینطوری در عرف خطاب اختصاص به مشافهین داشته باشه، مشافهه دائره خطاب رو ابدا معین منظور از خطاب چیه؟
اما حکم مخصوص فقط این مخاطبین نیست.
منظور از منظور
و آیندگان.
اینا نمیگن مخاطبین، بازم شما تو واژگان این میگن مشافهین، مخاطب گفته میشه. بله مخاطب حکم. منظور از مخاطب اون مشافه هست، اونی که شما میفرمایید. اون میگن مشافه. خطاب، خطاب یعنی شما الان وقتی خطاب میکنید مرسلت خدمت شما یه خطابی که مردم شهرتون رو توی نامه مورد خطاب قرار میدید، اینجا اونا که نیستن که الان دارید، اما مخاطبتون هستن. مخاطب این طرف، این مقصود به ایصال مطلب، اون کسی که میخواید شما مطلب رو به او برسانید، اون منظور از مخاطب. و مخاطب محدود به مشافهین نیست. میگیم عرضمون این است که همونطوری که هیچ عرفی خطاب رو مخصوص به مشافهین نمیدانند، بلکه ما بحث کردیم همش بحث دلالت دیگه، قوانین و قواعدش رو اونجا ما اصلا معین کردیم که حتی یه حرف دیگری میزنیم، ما میگیم حتی اگر کسی آدم عرفی مخاطب خاصی رو مخاطب قرار داد، حالا این اونجا بحث کردیم، نشسته بود تو خانه خصوصی، هر ساعت که برادرش گفت بدون اون خونه فلان کس رو، خونه رو این مال من نیست، مال فلان کس است، تو من ازش دزدیدم و هر ساعت خدمت رو کلا سرش گذاشت. اگه این حرف رو ضبط کنن برن دادگاه، دادگاه قبول میکنه، با اینکه اینجا مخاطب کیه؟ در یک جلسه خیلی سری هم گفت، معلوم میشه که مدالیل کلمات مختص به یعنی حجیت به اصطلاح، البته الان اونجا میگیم دلالت بعد حجیت، حتی مدالیل التزامی. خلاصه اینها در نتیجه عدم آشنایی با چیه؟ با قوانین دلالت. قوانین دلالت رو باید تنقیح کرد، این کاری که شده این مدارش رو اصولیون ما انجام دادن، ما هم توی مباحث اصولیمون روشنتر و به نظر ما منقحتر این قوانین رو از هم تفکیک کردیم اونجا تو همین اونجا. نه
برخی هنجارهای شرعی هستن، حالا اگه نگیم خیلی برخی شادا داری هست که ناهنجاری اجتماعی محصول بشن، که مواردش هم بسیم دون ماشاءالله شاید کم نباشه،
بعضی از هنجارها
هنجارهای شرعی که ناهنجاری اجتماعی تلقی بشن. خب
خب در این موارد آدم باید چیکار بکنه؟ حالا مثالش مثلا برفرض با دست غذا خوردن، حالا میتونه هنجارهای شرعی الزامی یا غیر الزامیش، اینا مثلا با توجه به اوضاع و مقتضیات زمان ممکنه در این زمانی خب همون هنجار شرعی هنجار اجتماعی هم باشه، ولی بعد ناهنجاری از لحاظ اجتماعی تلقی شد. اینجا رو باید چیکار بکنه؟ بعد به همون هنجار شرعی عمل بکنه برای ناهنجاری از لحاظ اجتماعی ناهنجاری مصلوب بشه، یا اینکه نه این ملاکش چیه؟ یعنی باید چیکار کرد؟
اول باید هنجار شرعی بودن رو ثابت کنیم، چون مثالی که شما فرمودید معلوم نیست که هنجار شرعی باشه. یعنی ما افعال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو اینطور نیست که هر فعلی رسول اکرم فرمود انجام داده باشه این فعل دال بر استحباب اون عمل باشه، چون فعلگاهی فعلا مباحه. البته استحباب استنان یا اقتداء رسول اکرم داریم، منتها این استحباب اقتداء یه مطلبه، استحباب خود عمل مطلبی دیگر است. نه 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 سرعت نمی کنه. یعنی دو چیزه، دو عنوان دارد، یکی به عنوان سنت اقتدایی به سنت به رسول اکرم، لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، اگر من به عنوان اقتدایی به رسول اکرم بخوام این کار رو بکنم، این کار معنیش این است که عنوان اقتداش، نه اینکه خود اون عمل از لحاظ شرعی تبدیل به هنجار شده. اقتداء به رسول اکرم خیلی خوب، اما عنوانش فرق میکنه دیگه. اونی که الان عنوان استحباب دارد عنوان اقتداء. اقتداء
در کار مباح مستحب نیست،
اقتداء
در عمل مستحب
نیست،
مستحب باشه
اقتداء در کار مباح نیست، نفس اقتداء. چرا دیگه نفس اقتداء؟ اقتداء در کار مباح به رسول اکرم مستحب، یعنی به عنوان خانخواه، یعنی باید بخوام به عنوان اقتداء با نیت اقتداء کنه دیگه.
هر کاری انجام میدادن مستحب نبود، ولی انجام میدادن که ثابت کنن حرام نیست.
خب عرض میکنم دیگه، اگر شما به نیت اقتداء، اگر کسی به نیت اقتداء چنین کند، یعنی رسول اکرم فرض کنید که یه جا مثلا حالا پا بهنه را رفته، دیدی که مثلا نه این که پا بهنه را رفتن مستحب باشه، اینجا اگر به نیت اقتدای رسول اکرم این عمل انجام بگیرد این استحباب داره. این استحبابش استحباب انقیادی است، یعنی حالا آدم خواهم وارد شکل استحبابش بشه، ولی اگر معارضه کرد با یک عنوان شرعی دیگری، یعنی اگر ما یک حکم شرعی دیگری داشتیم، حکم شرعی دیگر همین است که نهی از کاری که این کار موجب نفرت باشد در یک محیط، موجب نفرت، حالا اگر یک کاری هم به عنوان اقتداء به رسول اکرم در یک زمانی خوب بوده، اما این عمل در یک جا موجب اذیت مؤمن میشه، اینجوری بگیم برای اینکه روشن‌تر بشه، یک کار موجب آزار ما، از همین کار حرام میشه، از عنوان دیگری پیدا میکند، این کار از اون حالت استحبابش بیرون میاد. این عمل فی نفسه به عنوان اقتداء به رسول الله بلا مستحب، همین یک اشاره که، اما اگر در یه شرایطی این عمل آمد یک عنوان دیگری پیدا کرد که اون عنوان دیگر به این عمل حکم دیگری داد، خب خانقاه اون حکم دیگر بر این عمل بار خواهد شد.
نه حالا اومده اون تالیه فاسدش فرمت نباشه که ایزای مؤمن
حتی مکروه، حالا اگر همون عمل عنوانی برش پیاده شد که مکروه میشه، که کراهت رو نخ، اینجا اگر اون عنوان استحباب رو با این عنوان کراهت با هم بسنجیم، این عنوان کراهت میچربد برای من استحبابش، یعنی اگر کراهت مغلظه ایست که از توی اشاره میدونیم که این کراهت مورد تأکید قرار گرفت، این میچربد بر اون عنوان استحباب صرفش که عنوان صرف الاستحباب یا صرف الاقتداء رسول الله باشه. اون با دست خوردن اگر استحبابی داشته باشه فقط به عنوان اقتداییش است که استحباب داده به این عنوان، لذا اونجایی که یک حکم شرعی دیگری بار بشه برش دیگه عنوان اقتدا نخواهد داشت، یعنی هر عنوان دیگری اگه به دلیلی کراهت این فعل ثابت شد، اینجا اقتدا به چیه؟ اقتدا رسول الله به این است که به اون کراهت عمل کنیم. یعنی مثل این است که رفتاری رسول اکرم گفته باشه، بعد با گفتار خودشون رفتار رو تبیین کرده باشه که من این رفتارم رو به این شرط این رفتارم رو اجازه میدم شما از من تبعیت کرده باشید. خلاصه وقتی عنوان دیگری بیاد پیاده بشه رو بود، یه اقتداء به سنت رسول خدا این است که به اون عنوان جدید عمل نگاه کنیم و حکم رفته رو اون عمل به عنوان
فعل. اما در مورد گم چی؟ مثلا روایتی داشته باشیم که لو فورز مثلا صحت اون روایت هم اثبات شده باشه که روایت یک امری رو بخواست از متشرعین که اون الان در حال حاضر به هر دلیل ناهنجاری اجتماعی محسوب بشه. حالا ممکن موجب ایذای دیگران نشه، ولی صرف تعجب دیگران یا حیرت دیگران برگوش نما شدن، این خودش حداقل نشون
بده که اینو مهندری هست. در این موارد اگه مفسده ای نداشته باشه باید به همون هنجار شرعی عمل کرد. اگه مفسده ای مفسده شرعی مثل این است که فرض کنید که موجب ایجاد دشمنی باشه، یا موجب فرار کردن مردم از دین باشه، یا موجب نفرت مردم از شریعت خدا بشه، اینا هم مفسده است. دیگه باید اینجا باید سنجید که این مفسده، اگه مفسده شدیده ایست که موجب این می شود که ما بدانیم که این حکم رو در اینجا چون مزاحمت پیدا کرده با یک مفسده شرعی اشد، این حکم یا تخصیص می خوده، یا باید این حکم رو با به شکلی عملی کنیم که به اون جرب اون مفسده نشه. یعنی یا فرض کنید که به تدریج عمل کنیم یا آرام عمل کنیم. من مثالی براتون بزنم که مثال روشنش بود. ما خارج که بودیم می آمدن کسانی مسلمون می شدن. خب تو بعضی از جاها متاسفانه این بود که تا طرف مسلمون می شد گفتن دیگه باید بیایی دیگه، مثلا اگه زن بود بیا حجاب بپوش رو نمیدنم، یه حجاب های غلاظ و شدادی هم گاهی بهش می دادن. از صورت که نماز جماعت هم باید بیایی و بعدم یه آشاش سریع شده، خمس هم باید بیایی، زکات هم باید بدی. خب این موجب نفرت میشد. یعنی این کسی که هنوز نیامده مسلمون نشده اینجوری باهات، این در روایت البته داریم، روایت از امام صادق سلام الله تعالی، این روایت از امام صادق است، روایت صحیح السند هم است در اصول کافی هم ازم، یا اصولی افرو در اصول دارن در ایمان و کفر باب ایمان، که خلاصه کسی همسایه ای داشته، همسایه مسیحی بود، خلاصه غیر مسلمان، مدتی با این همسایه کار کرد تا مسلمانش کرد. روز اولی که مسلمان شد گفت بیا اول صبح باید آماده شد بیم نماز مسجد، نماز صبح. اون آماده شد رفت نماز، خواست بیاد نماز شد تمام، خواست بیاد گفت خوب آدم تا طلوع آفتاب تقریبات بگرد و ذکر بگرد و بنشین و بعد قرآن بخونم گوش بده مثلا نگردش داشت، خواست بره گفت تا دیگه خب بخواد بری خونه و برگرد اینا مثلا دو زور میشه بود با اون نماز زورت هم بخون، نماز زورش هم خوند، گفت باید رأس سب کن، نماز عصر هم خوند، داره نماز مغرب عشا هم نگرش دار ایش، بعد نماز عشا طرف مرخص رفت کنه، فردا صبح اول صبح دوباره رفت در خونه رو دارد گفت پاشو بیم نماز، گفت آقا این دین شما به درد آدم بیکار میخوره، من شخص عیالواری هست باید کار کنم نون دارم بدن بچه، این دید دردان نمیخوره. بعد حضرت میگه اخرجه من حیث و ادخله. خب این روایت نشان در روایت زیاد داریم که رفق شرط در دین است. رفق و مدارا به یه شکلی بر رفق، رفق یعنی همین، رفق یعنی وقتی میخوای حکمی رو به دیگری نشان بدی یا دیگر رو به حکمی وادار کنی، حالا چه اون دیگری کافری باشد که مسلمان شده یا بچه ای باشد که میخوای رو به احکام به التزام به احکام شرعی وادار کنیم، یا حتی خودت را، آدم خودش رو هم که میخواد به یک عملی وادار کنه سفارش شده که فشار به خودش آدم نیاره. خلاص که ما میگفتیم که با این کسی تازه مسلمان شد در روز اول همه احکامش نگفت، نگید، میگفتیم کسی که خواهد به مسلمان شد چی دیگه غیر از شهادتین، مثلا شهادتین همراه با اذعان و قبول چی بهش نگید، منتفعت بهش بگید که ما اینجا مثلا روزه یک شنبه تعطیلی داری بیا تو جلسات ما شرکت کن، بعد یواش یواش میگم بیا تو نماز جماعت هم شرکت کن. می آمد نماز جماعت با خانما، خود به خود می فهمید که باید نماز جماعت چادر بپوشه، تو نماز جماعت چادر بپوشه. بعد یواش یواش بیرون از نماز آدم چادری می شد، یا حالا روسری فرزن. همین مثلا چادر و روسری اینا هم خب بازم تو بعضی از جوامع لازم نیست الزام بکند که اصلا با چادر، اونم چادر مشکی و اونم چادری که مثلا با خصوصیات معینی. خب این رفق است که باید اون رفق رو رعایت کنه. گاهی رفق منجر میشه که از بعضی از احکام شرعی واجب دست برداره. برای چی؟ برای احراز اون حکم شرعی اهم، به نفع حکم اهم از حکم شرعی مهم دست برمیاره. اینجوری میشه دیگه. تو این موارد باید این قوانین تضاحم رو رعایت کنه.
عکسش هم بگیم، یعنی خطاب عام رو با تنبیه منات بیدا مثلا اختصاصش به دوی زمان خواست.
تنبیه منات که میگیم یعنی ما قرینه ای بر این داشته، قرینه ای بر تعمیم منات داشته باشیم. تنبیه معنیش این نیست که ما تو خانه بنشینیم و تو اتاق بنشینیم فکر کنیم و منات بکشیم بیرون، این نیست. نظر گفتن تنبیه منات. تنبیه منات که گفتن منظور این است که ما بنشینیم در ادله تأمل کنیم، غور کنیم، اگر قرینه ای بر این یافتیم که منات این حکم این مطلب است، قرینه ایش هست. ها الغای خصوص، نه الغای خصوصیت، الغای خصوصیت با تنقیح منات فرم، الغای خصوصیت این است که لسان دلیل در یه موردی ظهور در مثالیت داشته باشه. یعنی موردی حکم در یه مورد وارد شده، اما این مورد ما میدانیم یعنی به لسان دلیل ظهور دلیل در مثالیت داره، اینکه این به عنوان مثال این مورد رو ذکر، اون ظهور خود دلیل است. لذا الغای خصوصیت که میکنیم، یعنی بازم الغای خصوصیت کیفی و اینجوری وقتی میتوانیم الغای خصوصیت کنیم که ادعا بتونیم بکنیم که دلیل ظهور در چی دارد؟ ظهور در مثالیت مورد دارد، یعنی ظهور در خصوصیت، این معنی الغای خصوصیت. تنقیح منات چیز دیگری است. نه خود دلیل ممکنه ظهور در عمومیت نداشته باشه، اما ما از ادله دیگر، از قرائن دیگر به این نتیجه میرسیم که حکم رفتی روی این موضوع به این منات است که این منات منات اعم است. بعدم با دلیل شرعی باید منات رو اثبات کنیم، اینطوری نمیشه منات رو با ظن هست. خلاص نسبت به احکام و زمانی بودن احکام ما اصلا ادله قطعیه داریم، زیاد حلال محمد حلال الی یوم، نمیدونم ارشاد خدمت شما نه ان الدین عند الله الاسلام چیز دیگری، یعنی اون نمیتونیم خیلی خلاصه او خیلی ظهور در این عرضی که من میکنم ندارد. لکن علاوه بر این که گفتیم که عناوین رفته زیر خطابات خود عناوین عام من یا ایها الذین آمنوا یا ایها الناس است، اما غیر از این لانذرکم بهی و من بلغ و اینم خوبه،
اینم مقدمه و من بلغ
است. بله تا اون من بلغ خیلی عام، یعنی من بلغه بعد من بلغه و هادن ها. خلاصه هم تو عرصات قرآن کریم هم در نصوص قطعیه متواتره به اصطلاح اثبات شده است این معنا که احکام شرعیه مختص به معاصرین نیست، مختص به مشافهین نیست. و این رو ما تو یک رساله این رو مفصل بحث کردیم، عدم اختصاص احکام به مشافهین و همچنین به معاصرین. در اونجا این مطلب رو هم اضافه کردیم که همین مطلبی که عرضاً گفته شد که دایره خطابات را شؤون مخاطب و مخاطب معین می کند. وقتی مخاطب یعنی وقتی متکلم متکلمی است که شأنش شأن رهبر همه مردم دنیا است، این وقتی صحبت میکنه در مقام رهبری صحبت میکنه. وقتی صحبتی که میکنه مثلا صحبتی با زن بچهش میکنه، اما یه وقتی صحبت با مردم، یعنی با همون کسانی که برای اونها به عنوان رهبر شناخته شده، به اینا رهبر داره حرف میزنه. این خطاباتش دائرهش دائره رهبریشه. یعنی وقتی گفت، وقتی به عنوان رهبر داره صحبت میکنه، دائره شمول خطابش دائره ایست که رهبری او اون دائره رو فرا بگیره. این که از قرآن بسیار عرفیه روشنه. بله؟ حالا میتونه کمک کنم تا اون با وسائطی، یعنی باید یه معنی خاتمیت رو معنی کنیم تا برسیم به اینجا، اونم میشه. اون تا اینکه خود خطابات دلالت بر تعمیم حکم دارد، این چیز روشن است و با طرق متعدده. به هر حال نمیدونم از کجا ما به اینجا رسیدیم. بحثا مخلوط میشه به این معنی که یعنی فروعی متفرع بر اون بحثا میشه، ولی چون بحثا مهم هست لذاست که میدون میدم من، چون بحثا چون بحث یه بحثی است که شعب داره، تا پخته نشه اطراف و جوانب بحث ممکن است ما نتونیم به نتیجه برسیم، لذاست که ببینم بیفایده نیست که ما این بحث رو بکنیم. نه نه، اون که اصلا جزء بحث ما هست، اولا این که جاش اینجا نیست، اما نه بگم به همون، نه من نمیگم میگیم هنجارهای عرفی رو شارع گاهی امضا میکنه، اینجوری بگید. یعنی اگر ما یه هنجار عرفی داشتیم که این هنجار عرفی است و شارع این هنجار عرفی رو الغا نکرد، وقتی این هنجار عرفی رو شارع الغا نکرده است، این میشه هنجار شرعی فعلا، مگر اینکه از هنجاریت بیفته. هنجار شرعی است فعلا، بله. یعنی ما اصلا با چیزی جز هنجار شرعی در حقیقت نداریم، ما به هر حال تو دایره شرع حرف میزنیم و اون چه برای ما هنجار شرعی است هنجاره، اون چه برای اون هنجار شرعی نیست هنجار به شمار نمیاد. اما خب هنجار شرعی بودن که نگاهی همون هنجارهای عرفی که شارع الغاء نکرده است، اینا هنجار شرعی. اما اگر الغاء کرد شارع هنجار عرفی رو، بی حجابی رو الغاء کرده، ولو هنجار عرفی باشه، یا مثلا فرض کن اکل میته رو الغاء کرده ولو هنجار عرفی باشه، اختلاط رو الغاء کرده ولو هنجار عرفی باشه، امثال اینا. اما اگر الغاء نکرده، خب این وقتی الغاء نکرده است، فعلا این هنجار مقبول شرعی شمرده میشه. اون وقت بر علیه چین هنجار شرعی عمل کردن خانخواه شهرت حساب میشه. یه چیز دیگری هم هست با اون، این که گاهی شارع لسان جعل یک امر، لسان جعل هنجار است. یعنی ما میدونیم که وقتی میگه قل للمؤمنین کذا یلقین علیهم جلابیبهن لا یبدین، اصلا این در مقام ایجاد هنجاره. یا این که هر سبت خدمت شما و ادا سألتموهن متاعن و تعالی نسبت به نساء النبی، اما ظاهرا بر مقام ایجاد هنجاره. اذا سألتموهن متاعا فسألوهن، یا حالا غیر از این، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها، این تمام ایجاد هنجاره، هنجاره. ولی زاست که اینجایی که ایجاد هنجار میکنه، حتی اگر احراز بشه که این هنجار هنجار غیر اجتماعی است که جامعه قبولش نداره، ما اون رو الغا شده میدانیم. این در مقام الغای هنجار مقابل و ایجاد هنجار جدید. ولی زاست به این هنجار عمل میکنیم. در مستحبات هم همینطور، در مستحبات گاهی در مقام الغای یک هنجار مقابل است قبول میکنیم، ولی به عنوان لسان استحباب. اما اگر نه، مثل همین چیزی که عرض کردم رفتار نبی اکرم اینطور بوده، این ازش نمیفهمیم حضرت رسول اکرم ملتزم به این کار بوده، میخواست الغا کند با قاشق خوردن رو. من یه مجلسی بودم تو نجف از سمت خدمت شما، خیلی قدیم بچه بودم، یعنی سر سفره‌ای حاضر شدیم، یکی از غیر علما، از همین معممین غیر عالم، معممین عامی، یکی خواست با قاشق بخوره، نهیش کرد. چه قاشق موی رسول اکرم با دست. یکی از علمای مجلس خیلی سخت توپید به این آخوند، تو از خود دین جهل میکنی؟ خیلی خوشم آمد از این موقع زدم، اون تو خاطرش تو ذهنم مونده. تو اون از علما بود، از فقهای از جسته نجف بود، اون کسی که توپید به اون طرف دیگر که تو چرا؟ نه اینجا کنید رفتار رسول اکرم حاکی از نهی از عمل مقابل نبوده، ولذا در مقام جعل هنجار نیست، در مقام انشای این نیست که این رو هنجارش کنه حضرت در جامعه. شاید حضرت هم تو جامعه ما بود با قاشق چیز میخورن، نیست که با انگشت، بلکه خب تو اون شرایط با این رو هنجار کرده. حضرت گفته اگر بخواهید غذا بخورید دستون رو بشورید، حتما هنجار شد، یعنی با دست اگر خورده اون غیرش هنجار شد. در مستحبات هم همینطور، اگر ما بدانیم که یک فعلی هر سبت خدمت شما حالا مستحب است، اما این فعل مستحب اگر یک هنجار اجتماعی غیر ملغا، این الغا نشده، این برخلاف این فعل مستحب برپا شد، این فعل مستحب در اون جایی که ازش احساس بشه که یه رفتار خلاف عرفیست، مذموم خواهد بود. ائمه اطهار سلام الله تعالی علیهم در رفتارهاشون ما دیدیم منار هست و روایات، با اینکه مثلا لباس پشمینه رو گاهی ممکنه بعضی از ائمه در بعضی زمان‌ها می‌پوشیدند، اما همین امامی که یا معصومی که لباس پشم می‌پوشید بین مردم، گاهی در بعضی از دوران‌ها داریم که نخیر نمی‌پوشیدند، بلکه اگر می‌پوشیدند زیر می‌پوشیدند. خب معلوم میشه که اینا بادن با عرضت که به لحاظ رعایت عرف جامعه دارن از یک عملی که حالا ادعای استحبابش می شده دارن دست بر می دارن، به دلیل اینکه با عرف جامعه. بلکه یه چیز دیگه هم هست، روایتی دارم خیلی جالبه که کسی خدمت امام باقر دارن صلوات الله تعالی علیه رسید، که دید اتاق حضرت خیلی اتاق قشنگ و شیک و حالا ظاهرن از روایت می استفاده می شه، مثلا حالا عزیز استفاده می کنید دوشک های خیلی نرم و گرمی و بالش های خیلی قشنگ و نرم و گرمی. به امام باقر عرض کرد آقا آخه شما و یه همچه بساطی مناسب شما نیست، چیه این؟ ظاهرن به زبان نیاورد، اما حضرت از نگاه و رفتار و ایناش احساس کرد که لذا حضرت توضیح داد، گفت ببین این چیزهایی که میبینی، این توشک ها و اینا مال خانمه، خلاصه خانم ما اینا رو دوست داره که اینا رو در زندگی شجوری باشه مرتب باشه، مال من نیست، این بیت بیت خانم منه، او برحال بیت پذیرایشه، دوستاش میان، رفقاش میان. این نشون دهنده این است که امام معصوم رعایت میکند حاله این همسرش رو، که به هر حال اون چه تکلیف اوست که تکلیف همسر نیست، حالا اگه خودش میخواد رعایت زهد کنه در رفتار و در زندگیش، گاهی اون زنی که آورده تو خانه که اون زن نمیتونه بیاد مقید باشد به رفتار. این معنیش این است که گاهی یک عمل مستحب با یک عنوان مکروه دیگر که مقابله می کند مزاحم می شد اون عمل می شد. در روایات داریم که خیلی شارع اهتمام می دهد به مسئله پذیرش مردم و راحتی یا ناراحتی مردم. مثلا خیلی داریم در روایات که آدم وقتی با مردم میخواد رفت مسافرت میخواد بکن، حالا خودش میخواد زهد بخره تو زندگی شخصی خودش، مسافرت که میکنه با اونا باید باشه، هر چود اونا هستن با اونا، ولو اینکه زهدن اعراض کنه غذایی رو اونا درست کردن میخواد بخورن، میگه نه من از این غذا، من اهل این غذا ها نیستم. این مضمون کاملا مضمون با اینکه این همه تأکید بر استحباب زهد شده است، با این همه مقاماتی زاهد حقیقی آن است که وقتی با مردم معاشرت کرد مثل مردم زندگی کنه، همون رو که اونا میکنه. ما میرفتیم خوزستان تبلیغ اوائل قبل از این خب بعد میگفتن به ما که این آقای آشوری میان اینجا، اون وقت خب اون آشوری خیلی شناخته نشده، مثلا میاد سفره نونش تو جیبشه، یعنی یه دستمالی داره یه خورده هم نون خشک اینا، وقتی میاد میگه نه شما سفرتون مال خودتون بشه، من سفرم اینجا، سفرشو پهن میکنم یه نون خشک کنم یه سبزی و این چیزیست که با رفتار شرعی سازگار نیست. آدم با مردم بله وقتی خودش هست ظاهرانه زندگی میکنه. در یه روایتی داریم که از عجایب روایاته میخوام بگم اینا که میگم چون همش در بحث فرهنگ ما اثر داره، در یه روایتی داریم که امام کاظم سلام الله تعالی علیه سفری رفتن با مردم به عهدی با هم سفر رفتن به راسته خودی که رفتن پیش وقت غذا شده خواستن غذا بیارن، حضرت دست داد بود چند نوع غذا برای اینا بسازن، چند نوع نوع اول غذا رو آوردن، حضرت گفت این غذایی است که رسول خدا دوست داشته بخورید، برداشتن نوع دوم رو آوردن گفتن این غذایی است که امیرالمومنین دوست داره، تا هفت نوع غذا آوردن برای اینا. میخوام بگم که این حرف غلطی که تو فرهنگ جامعه ما راه افتاده که سفره نباید دو تا غذا روش بره، کی گفته هم چه حرفی؟ این حرفا چیه؟ این حرف رو از خدا در میاد، به خودون به اون نسبت میده، به خدا بگم بذارید مردم، بذارید مردم از مهمون پذیرایی کن، یه کسی آدم دار پول داره میخواد از مهمونش پذیرایی کنه، خود سه جور غذا بیاره چهار جور غذا بخواد، پس بیاد چیکارش ده؟ بله اسراف نکنه. این که حالت کسی که دارد سخا نشان بدهد، جود داشته باشه، کرم داشته باشه به اونایی که میخواد ازشون پذیرایی خوبه، ولی اسراف نمون بکنه، خب باقی مونده غذا رو یا خودش استفاده کنه یا بده به دیگرانی که استفاده میکنن. این معنا خیلی مهمه. با اینکه این همه تأکید شده است بر زهد و بر نمیدونم ارسابت خدمت شد، اما از این سوی رعایت حال دیگران و رعایت حال میهمان و رعایت حال ارسابت که همزیستان و معاشران و این به نظر میرسد بر همه این مستحبات جزئی دیگر رجحان داشته باشه.
در امور الزامی اصل اولی بر جعل هنجار است، اما در امور غیر الزامی اصل بر عدم جعل هنجار است، مگر در موارد خاصی که احراز شده.
نمیتونیم همچه اصل به اقتضا، این اصل که میگیم باید این اصل باید مبنا داشته باشه. وقتی میگیم اصل یعنی چه؟ یا حتی این اصل اصل لفظی است، یعنی چه؟
که
ها بله، یعنی اونجایی که یک عنوان شرعی برش بار بشه، یعنی هر جا مقتضای رفق است باید به مقتضای رفق عمل کنیم، هر جا مقتضای جود کرم که این همه روش تاکید شده به مقتضای کرم رفتار، هر جا هر ساعت خدمت شما، یه وقت کسی مدت ها اصرار میکرد این برای ضعف خستگی، یکی از شهرستان ها بودیم این مدت ها اصرار میکرد میگو آه حتما باید این بار شام این حالی بیاد، هی گفت و هی گفت و هی گفت و یه روز گفتیم ام نداره این وقتی معین کنم دیم. خلاصه رفتیم و وقت شام شد خبری نم مختصری میوه و همین چیزا بودم نشستیم و دیدم دیگران هم نشستن بیچارا من هم کار داشتم گفتم خواه احتیاطم بگیم اجازه بیم ما مرخص بشیم اجازه بیم بعد بفهمم خیلی خوش آمد معلوم شد ایشون هم عمل به همین زود امیرالمومنین مقاید بکنه صلوات الله تعالی به این شکل صلوات در بیاره اینا رفتار درستی نیست تو مهمون دعوت میگه میگه ما شام بده میخوام میخوام شام بده خود داده تو دعوت بکنید آقا شام خلاصه معلوم شد این بیچاره هم که مثل ما آمدن اونجا نشستن اونم همین برای ما به سرشون دارم هر ساعت خدمت شما قاعده وقتی قاعده میتونیم بگیم وقتی اصل میتونیم بگیم که این اصل رو تعریف کنیم و این قاعده رو با یه دلیلی اثباتش کنیم این قاعده یا میاد تحت عنوان عام میشه قاعده به این عنوان که این عنوان عام حکم بشه یا میشه اصل لفظی یا میشه اصل عملی خلاصه
در مورد بیان آقای امامی میشه این سوال رو اینطوری مطرح کرد که آیا تعیین موضوع مثلا موضوعات احکام همیشه به عهده عرف و مردم یا اینکه شارع هم میتونه به این کار رو شرعی که بعضی از مصادیق و موضوعات شرع رو اصلا خودش بیاد تعیین کنه مثلا در مورد لباس شهرت در جامعه که یا حالا یه جایی که همه مردم به خودشون بعد بی حجاب هستن اصلا خب یکی بیاد حجاب بپوشه برای اقل مثلا حجاب هم بشه یه مقدار کمی بپوشن مثلا یه لباس شهرت تلف میشه اینجا میخوام بگم که جامعه باید بگیم لباس شهرت یا خود شهر بیاد دست بذاره بگه که این اون موضوع هست یا نیست این همیشه برای من سوال بوده که موضوعات احکام آیا همیشه به عهده خود مردم و عرف یا اینکه شارع مثلا افضل خیلی از مصادیق و موضوعات خودش تعیین میکنه
این که میگه موضوع لابد منظورتون از موضوع خارجی است یعنی خب موضوعی که میگه ما سه چهار اصطلاح در موضوع لابد این موضوعی که شما میخواهید بگید به نام پدیده خارجی است چون یکی از اصطلاحات موضوع وقتی میگه شبهه موضوعی در مقابل شبهه حکمیه منظور اون است اون جایی که اشتباه امور خارجی با یکدیگر باشد اشتباه نشأت گرفته از اشتباه در حکم نباشه بلکه امور خارجی با هم دیگه اشتباه شدند اناء نجس با اناء طاهر با هم قاطی شدند اگر منظور این موضوع معنی امر خارجی این امر خارجی را گاهی امور خارجیه از قبیل عادات و رفتارهای خارجی هست عادت یا چیزی که به عنوان رسم یا چیزی که به عنوان عرصبت که ما یعرف و ما یونکر تلقی میشه همین چیزی که ما ازش گفتیم مثلا فرهنگ تو همین مقوله هست این ما یعرف و ما یونکر رو خانخواه این رو خود شارع باید جهل کند ما یعرف و ما یونکر رو به عنوان ما یعرف و ما یونکر یعنی ما ما یعرف و ما یونکر رو باید از شارع بگیریم نمیتونیم هیچ منبع دیگری غیر از شارع داشته باشیم ما یعرف و ما یونکر اجتماعی در وقتی برای ما یعرف هست یا ما یونکر هست که شارع این ما یعرف و ما یونکر رو یا بپذیرد یا تعدیل کند یا خلاصه به عنوان ما یعرف و ما یونکر خودش قبول کند این میشه ما یعرف و ما یونکر خود ما یعرف و ما یونکر اصلا مجعول شارع نمیتونه مجعول غیر شارع ما که شارع رو به عنوان شارع پذیرفتیم یعنی معنیش این است که ما منبع ما یعرف و ما یونکر اون رو شارع قرار داده ایم این معنیش ولذا لباس شهرت ما یعرف است یعنی اگه ما شهرت رو تعریف کنیم که چیزی که ما یعرف است این چیزی که شناخته شده است در جامعه حالا اینو بعدا ان شاء الله توضیح میدیم که ما یعرف که میگیم حتی عرف هم که میگیم عرف یعنی چیز شناخته شده یعنی چیزی که خوب است چون چیز غیر خوب چیز بد تو جامعه خلاصه یعرف یا عرف از عرف اسب گرفته شده که این موی مثلا روی پیشانی اسب است این روی موی روی پیشانی اسب میگن عرف عرف الفرس و اون وقت هر چیزی که بالاترین یا چیز پیدایی از هر چیزی رو میگن عرف اون. و علی الاعراف الرجالون هم که میگن علی الاعراف، یعنی اینجا علی الاعراف یعنی مکانهای بلند، به همین دلیل به اون مکانهای بلند میگن عرف، به دلیل اینکه مکانی است که هر کسی نگاه کنه اول این چیزا چشم اونو پر میکنه. نه هر چیزی که چشم پر کن باشه، یعنی دیر انسانها او رو ببینه، این میشه عرف یک جامعه، چون تو جامعه این میشود معروف جامعه. خب اگر شارع این عرف جامعه رو بقیده ما که اهل شرعیم باید شارع معین کنه که ما هو عرف المجتمع و ما هو لیس و ما لا ینبغی ان یکون عرف المجتمع. بنابراین اگر چیزی از نظر شارع الغا شد، این خودش یعنی چون شارع در برخوردش با اعراف کلن با عرف جوامع اینجوری بوده که بعضی از عرف ها رو تأیید کرده، بعضی عرف ها رو تأیید نکرده و خودش آمده عرف جدید. هر جا شارع عرف جدید آورده باشد، الغاء کرده باشد یک عرفی رو، ما عرف شارع رو، هر جا الغاء نکرده یعنی چی؟ معنی عدم الغاءش این است که اون عرف اجتماعی رو پذیرفته و امضا میکند و مقابله نمیکند با اون عرف اجتماعی. لذا اینکه کجا ملاکه، ملاک همینه. ببین هر عرفی که از سوی شارع الغاء نشده باشد عرف مقبوله، هر عرفی که از سوی شارع الغاء شده باشد عرف نامقبوله. حالا هر چی میخواد بشه، چه در پوشاک، چه در خوراک، چه در ساختمان، چه در معماری، چه در خانه نشینی، هر چی. بله، یعنی عرف وقتی چیزی رو به عنوان رفتار عمومی میپذیرد، یعنی این رو خوب میداند که میپذیرد، چون گفتیم
بله خوبش نسبی برای خودش باشه.
بله برای خودش باشه. بله ببینید، ما این یه حرفه، اینم یه حرفه، ما یه جوامعی رو داریم که این جوامع اصلا به اصطلاح جوامع مولتی کالچورال هست، به اصطلاح خودشون این جوامع رو بر مبنای تعدد فرهنگی خودشون ادعا میکنه. ولذا تو اون جوامع هندی با لباس خودش میاد رابر تو خوابونه، نمیدونم ژاپنی، هر اگه ژاپنی اگه لباس خاص هر قومی، نمیدونم جنوب آفریقایی میاد با اون لباس خودش و کلاهش و اون نمیدونم هر سبت که شالش هرچ، هیچ کسی اعتراض نمیکنه. خود توی جوامعی که هر کسی با لباس خودش با هر شکل و شمائلش میاد اونجا و خودشون ادعا میگن که ما چند فرهنگی هستیم، نخ بیان این خانومی که میخواد با پوشیه اونجا حرکت کنه، این میگه این دیگه خلاف عرف ماست. نه، این معلوم میشه یک موضع گیریه بر علیه عرف، بر علیه عرف خاصه، نه بر علیه یک رفتار غیر عرفی. شما میاد با یک عرف خاصی میخواد معارضه کنید، اونم به دلیل اینکه با مبانی این عرف شما سازگاری ندارید، قبول ندارید مبناش رو، شما قبول ندارید، او برای خودش که قبول داره. همونطوری که شما سایر اعراف رو میپذیرید تو این کشور اروپایی، چه انگلیس، چه آمریکا، چه فرانسه، خب آدم یه چهره های عجیب و غریب میره که خودشون این کاری که خودشون میکنن که هیچ حیوانی نمیکنه گاهی یک چهره های از خودشون درست میکنن، یک کارها و یه رفتارهایی که خودشون برای خودشون اینا ناهنجار و مستنکره. معذره که این رفتارهای مستنکره که خودشون مستنکر میدنن و خودشون تعجب میکنن چی کار کردین، اینها رو مقبول میدونن. اخو نوبت به یک خانوی که میرسد میخواد با مثلا پوشیه بانم نخواب میتونه بره، اینو میتوندش معرکه. این معلوم میشه که موضع گیری برای یک عرف خاصه. یا مثلا فرض کنید که من خودم خیلی با هم اتفاق افتاده، گاهی من میرفتم هر صورت که وقتی که من کلاس شرکت میگردیم با همه همکلاسی های خودمون برزدم میرفتم یه جایی فقط من رو تفتیش میکردم تمام، با این که معمم هم نبودن، فقط همین چهره ما که میدیدن این چهره یه چیزیش میشه فقط من رو تفتیش میکردن. بعد هم میامد گاهی بهشون اعتراض میکردن، شما چرا از همه اینها بعد من رو تفتیش میکنید؟ مثلا میخواستم بریم نمیدونم موزهی، میخواستم بریم نمیدونم از کتابخانه خانه بعد از همین جریان 11 سپتامبر. خب این نشون دهنده موضع گیری خاص نسبت به یک جریان فکری خاص، نسبت به یک عزت. عرف معینی، نه اینکه از باب این باشه که این خلاف عرف است. نه، خلاف عرف اونها نیست، چون اصلا جامعهشون مبتنی بر تنوع فرهنگی است. مثلا ادعاشون این، البته نه، اصلا ما معتقد نیستیم که جامعه چند فرهنگی وجود داره. ما میگیم جامعه چند فرهنگی که اینها میگن در حد تبلیغاته، چون فرهنگ دیگر اونچنان این فرهنگ دیگر ضعیفه و حضورش کمرنگه که اصلا صدمه‌ای به فرهنگ واحد اونها نمیزنه. حالا این اگه تو بحثش آمدیم، اینو ما ادعامون اینه، ما بگیم اصلا جامعه چند فرهنگی وجود نداره، یعنی چند فرهنگ نمیتونه با هم دیگه با هم معاشرت کنن، زندگی کنن. برای یک فرهنگ میشه فرهنگ غالب، معنی نداره. بله، این هست که فرهنگ غالب میتواند تحمل کند یک فرهنگ حاشیه‌ای را، که این به این به اون فرهنگ حاشیه‌ای اجازه حضور در کنار فرهنگ غالب بده. اون تا این فرهنگ، فرهنگ محکوم به فرهنگ حاشیه ای است، فرهنگی است که هیچی دستش نیست، نه مدرسه دستشه، نه یعنی خلاصه بافت اجتماعی. اون گفتیم ما نظام فرهنگی در حقیقت که نظام ساختاری است که زیر بنای همه نظام های اجتماعی رو تشکیل میده. اجازه نمیدن که این فرهنگ حاشیه ای وارد بشه تو اون ارساد زیر بنای فرهنگی. هر وقت احساس کنند اتفاقا این برخوردهایی که الان میکنن دلیلش همینه، برخوردهایی که با الان با حجاب، چرا قبلا نمیگردن؟ چرا قبلا، شاید 20 سال پیش 30 سال پیش اصلا هیچ اشکالی براشون نداشت که یک زنی با نقاب، با نمیدونم بدتر از نقاب، هر چی بره اونجا هیچ کاری باش نداشت. اما الان احساس میکنن که این نقابی که زن میزنه یا این حضوری که زن مسلمان با حجاب اسلامی توی بدنه جامعه غرب داره پیدا میکنند، یا این حضوری که یک جوان مسلمان با شعار دینیش تو اون جامعه داره میره نفوذ میکنه، کجا میره نفوذ میکنه؟ تو اون زیرساختهای فرهنگی، داره اون زیرساختها رو به تدریج تحت تاثیر خودش قرار میده، میخواد اون فرهنگ غالب رو تغییر کنه، تغییر بده. اینجاست که موضع‌گیری میکنن، پافشاری هم میکنن. پافشاری چون هم از این نظر که، یعنی از این نظر که میخوان از فرهنگ خودشون دفاع کنن طبیعی است. البته وقتی فرهنگ غلطی باشه، پافشاری روی هر غلطی غلطه، منتها از این ناحیه طبیعی است. ما هم همین کارو میکنیم، منتها ما کارمون معتقدیم که اگر فرهنگمون درست بود، پافشاری روی امر درست درسته، پافشاری روی کار غلط غلطه. بله، این هم نه تناقض نداره، این یک عنوان اولی است. یعنی فی نفسه خانومی که کاری ندارد، ضرورتی اقتضا نمی کند، تکلیف دینی اقتضا نمی کند حضور او در بین رجال داره، چی بده در بین رجال حضور پیدا کنه؟ این خوب نیست. اما اگر تکلیف دینی او اقتضا کرد حضور بین رجال رو، همونطوری که تکلیف دینی حضرت زینب اقتضا کرد، ما از روایات تاریخی البته نمیشه گفت، ولی از روایات تاریخی ها استفاده میکنیم که تو کربلا خب که میگن معجر از سر زنان کشیدن، چه اتفاق افتاد واقعا نمیدونیم. خب در این حد حضور رو سید الشهدا برای زنها در جریان کربلا لازم میدیده که ولو به اینجا منجر بشه، ولو به اینجا منجر بشه. خب یک گاهی اینجوری تکلیف شرعی خانمی اقتضا میکنه که تا حتی تا اینجا پای کار بیست. اما اگر نه تکلیف اجتماعی، تکلیف الهی نداره، خب این هر چه بجنه توی خونه، هر چه، این رو ما خواهیم کرد که ما مفهوم خانه رو باید تعریف کنیم. یعنی این رو من به شما عرض میکنم و من خواهشم میکنم که اگر فرصتی شد این تبیین کنید، این مفهوم رو. یکی از جنایت هایی که فرهنگ غرب در حق بشریت کرده، جنایت در تغییر مفاهیم. یکی از مفاهیمی که روش تغییر دادن مفهوم خانه است. اینکه خانه رو به عنوان زندان معرفی کنند. خانه رو میگن زندان. زن اگه تو خانه مون میگن تو زندان، زندان شد. یا خانه رو به عنوان جدا شدن زن گویا از صحنه جامعه. این تعریف هایی که از مفهوم خانه شده غلطه. نه، خانه رو ما اینجور دارم، خانه محل آسایش انسانه، محل آرامش آدمیست، محل پرورش خانواده یا خوبه، محل پرورش انسان‌های خوبه. اونجایی که انسان باید پرورش پیدا کنه تو خونه است. خونه است که باید انسان‌ها ابتدا تو خانه پرورش پیدا می‌کنن، ارزش‌های اخلاقی رو تو این خانه می‌آموزند، معارف رو تو این خانه. رو اینطوری شما تلقی تعریف کنید. وقتی این گونه تعریف حضور زن تو خونه میشه حضور یک مسئول ارسالت که پرورش انسان‌ها توی محیط کارش، محیط کارش اونجاست، محیط کار اونجا. البته باید اجازه داد محیط کار اون اجازه داد زن اون وقتی که تکلیفش اقتضا میکنه بره توی مسائل اجتماعی هم حضور پیدا کنه، توی جامعه هم باشه، درس هم بخونه. نه، اما خانه این نیست که اینها تعریف میکنن. این تعریفی که خونه یعنی زندان و زن باید رو اونجا کلفتی کند و بشورد و کلفتی یعنی چی؟ چرا باید خدمت در خانه رو مثل این بگیم؟ مثل این است که بگیم مرد همین فرض کنید کسی که خیابان رو تنظیف میکنه، یه بار میگیم که این آدم نمیدونم سپوره، نمیدونم ارتباط که امول، ارتباطی که بیار به در نخوری که آشغالی. یه وقت میگم بابا خب یه آدم خدمت گذاریست، داره به یک به جامعه خدمت ارزشمندی رو ارائه میده. شما وقتی مفهومش رو طوری اشباع کنید، یه سری مسائل ضد ارزشی رو توی مفهومی، بعد توی این مفهوم سر این مفهوم بخواد بیاید بکوبید رو بر مبناش حکم صادر کنید، اینجوری میشه. بفرمایید. یعنی عدم الغاش یعنی امضا بن. یعنی از مجرد فعل نبی صلی الله علیه و آله و سلم ما کشف استحباب نمی کنیم. این در اصول بحث شده که فعل النبی لا يدل على اكثر من الاباحه، این فعل معصوم کلا، مگر اینکه مداومت بر فعل داشته باشه. بله، یا قرینه دیگه.
یعنی مثلا اگه اینطور باشه بدون قول معصوم نمی‌تونیم
صرفا
از فعل معصوم استحباب
چیزی چرا؟ گویا عرض کردیم مداومت فعل علامت استحبابه. وقتی فعل بسیاری که مداومت داشته رسول اکرم، هر وقت میرفته از مسجد صلی الله علیه و آله و سلم پای راست رو، این مداومته. مثلا فرض کنید یا مثلا فرض هر وقت نماز میخونده مقید بود این کارو بکنه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه غالبا توی نمازش قل هو الله احد رو میخوندن. این کشف میکنه از این که این رو رجحان داره، چون مداومت است. مسئله صرف این نیست که صرف اینکه این کارو میکرده، مداومت داره این کار داشته. مسئله اعراف غیر موجوده، نه، ما هر عرف مستحدثی هم که پیش بیاد اگر عمومات شرعیه نفی نکند اون عرف مستحدث رو، به حکم امضای اون عرف مستحدث. یعنی ما امضای شارع رو مخصوص زمان خودش نمیدانیم، ما میگیم شارع در زمان خودش هر عرف مستحدثی رو که مخالف با این تشریعاتش نباشه امضا کرده. مثلا امضای شرعی رو مخصوص به زمان خود به زمان خودش تشریع نمیدونی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.